فیتنس کردم. 800 هیئت فعال شهرستانی داریم و از رامسر تا گلوگاه ما در جای جای استان این امکان وجود داره که هر شهر به عنوان یک قوت برای رشته ورزشی خاص منظور بشود. و به نوعی در سال گذشته هم استان در هر روز توانسته یک مدال رسمی بین‌المللی کسب کنه. به عبارتی 365 مدال در 365 روز ظرفیت فوق‌العاده است که به نظرم میرسه که انشالله با تکمیل دیگه ساختهای موجود در سال پایان دولت اتفاقات خوب از لحاظ فعالیت
انشاءالله. آقای رنگرز، فرصت حضور شما میخوام استفاده کنم در رابطه با کشتی صحبت کنیم که بالاخره جناب علی یکی از شناسنامه های کشتی مملکت هستی در رشته فرنگی. انتخابی رو برگزار کردیم، حرف و حدیث هم داشت، بعضی رقابت ها نتیجهش اونطور که پیشبینی میکردن کارشناسان نشد، بعضی از سالن غرق کردن، کشتیگیرا رفتن تو، خواستن کشتی تجدید بشه، همه این کارا رو انجام دادیم. بعدش اتحادیه جهانی اعلام کرد که نه، مسابقات برگزار نمیشه، حالا جام جهانی به جای قهرمانی جهان برگزار میشه. من میگم اساسا برگزار نشدن رقابت قهرمانی بزرگسالان جهان مگر به خاطر کرونا نبود؟ پس چرا آقای لالویچ و تیمشون اصرار دارن که حالا جام جهانی جایگزین قهرمانی جهان بشه؟
که آیا لویز از اتدا میدونست که برگزار رقابت جهانی کار آسانی
نخواهد بود؟ بله،
این موضوع رو با این مهم انجام داد که کشورها درگیر باشن، رقابت ها برگزار، رقابت داخلی برگزار باشن، کشتی از تب و تاب
نیفته. بله،
و به نظر من استراتژی درستی است. الان هم برگزاری رقابت جام جهانی بشه که انفرادی با تعداد محدود امکان پذیر هست، هم به غیر ممکنی نیست. مضافه که خیلی کشورها هم تونستن وضعیت کروناشون رو مدیریت بکنن.
بله،
فدراسیون کشتی ایران انصافا تلاش شایسته ای داشت، چه در خصوص اینکه توانست برای یک ورزش پربرخورد مجوز برگزاری رقابت لیگ رو فراهم کنه.
بله،
جریان مالی خوبی در بین کشتیگیرانی که درگیر معیشت بودن الحمدلله فراهم شد. متعاقب اون کسب مجوز برای برگزاری لیگ از صدات کرونا یک اتفاق بزرگ بود که به این شکل بدون ایجاد مشکل و موضوعی و درگیری به نوعی مهم اثر شد. مضافن به این که به هر شکل ای که انتخابی تیمی بدی برگزار شد نفتن کار ارزشمند
درست.
و الان هم میدونم که درگیر برگزاری رقابت های دیدار برگشت لیگ هستن. ما هم اعتقاد ما اینه خواهی من عزیز، به من یک تحلیل رو امروز الان از این فرصت استفاده کنم و عرضه بدارم. آقای آرده، ما در حال حاضر بخش خصوصی فعال در ورزش در موضوع کرونا به شدت آسیب
درست.
آسیب ناشی از کرونا بر پیکره اقتصاد ورزش آسیب بسیار جدی بود که شاید به ده ها هزار میلیارد تومان برسه و تا الان این مهم احسا نشده. الان بخش خصوصی فعال در ورزش، باشگاه‌ها و مربیانی که عملا از مشابه‌های خاصی برخوردار نیستند، قریب به 9 ماه هستی که با تعطیل مواجه هستند.
بله،
به نظر می‌رسه که ما نسبت به بازگشایی سالن‌های ورزشی و از تجربه فعالیت‌های ورزشی با تجربه‌ای که کشتی و رشته‌ای که داشته، انشاءالله بعد از رفع محدودیت‌های موج سوم کرونا باید یک تمهید جدی انجام بشه. استمرار وضعیت موجود عملا امکان پذیر نخواهد بود برای ورزش کشور و برای بخش خصوصی و برای مربی باشگاه‌ها. واقعا روزهای بسیار سختی رو داریم. به نوعی به نظره نشستیم که انشاءالله این اتفاق خوب بیفته.
انشاءالله. آقای رنگرز، الان شما دفتر کارتون هستین؟
بله، من خدمت دوستان.
از چه ساعتی شروع میکنید کارتون رو معمولا صبح؟
ما از حوالی ساعت 6:30 قبل از 7 شروع میکنیم.
ورزشکارا خوابن 6:30 که؟
ورزشکارامون خوابن، ولی ما باید بیدار باشیم که ورزشکارامون وقتی بیدار شدن همه امکانات زیر ساخته برایشون فراهم بشه.
درود بر شما.
در حیث یک از دوستان دیگر توقع چیز دیگری میره از بنده به عنوان یک عضو ناشی جامعه
اختیار داریم
و به عنوان یک خدمتگزار و نوکر جامعه ورزش.
سلامت باشیم.
توقع های ما متفاوت به تلاش ما و همکارانمون در استان هستش که انشاءالله بتوانیم
بهترین
شرایط
ایجاد
کنیم.
انشالله تفاوت خوب برای انشالله. آی رنگرز موفق باشید، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما. حالا که با جناب نعیرز مدیر کل گوشکسته ی ورزش مازندران صحبت کردیم، از نساجی هم بگیم که حمیدرضا فرزانه دستیار آقای فاضلی در تیم نساجی گفته که ما فقط یک ستاره داریم و اونم هوادارامون هستن و از هوادارا می‌خوایم که صبور باشن و مطمئن باشن که این تیم در لیگ برتر 20 حتما موفق خواهد شد. روزنامه فاناتیک ترکیه نوشته سید مجید حسینی مدافع تیم فوتبال ترابزونسپور این کشور بعد از همراهی تیم ملی فوتبال کشورمون در سارایوو و دیدار دوستانه که برابر بوسنی برگزار کردیم، 3 شب پیش هم موفق شدیم 2-0 بوسنی رو ببریم، حالا در واقع آماده است که برگرده و تمرینات تیم ترابزونسپور، منتها قانونی که در کشور ترکیه وجود داره اینه که باید حتما تست کرونا بده مجید حسینی و اگر تست منفی بود میتونه ملحق بشه به تیم باشگاهیش و این تیم رو در رقابت‌های سوپرلیگ کشور ترکیه همراهی کنه که بعد با ارزروم اسپور رقابت بکنه تیم ترابزون اسپور. امروز ظهر تیم آقای سید مهدی رحمتی تیم شهر خودروی مشهد موفق شد در ورزشگاه سامن الائمه مشهد دیدار دوستانه خودش مقابل تیم آسمان کیا رو 8-2 پیروز بشه و جوری محک بخورن در آستانه هفته دوم رقابت لیگ برتر فوتبال. امین قاسمی نژاد 2 بار برای شهر خودرو گل زد، رحمان جعفری 3 گل، محمد علی فرامرزی، علی نعمتی و معراج پورتقی هم هر کدومشون 1 گل برای تیم شهر خودروی مشهد موفق شدن در این مسابقه به ثمر برسونن.
بخش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
خب شبتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که همچنان همراه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. دلیل این لبخند ریز منم حرکات پانتومیمی امید باشتباویه که میخواد اشاره کنه مهمان بوکس یا مشتزنی داریم، بالاخره با علائم و اشاره به من میگه که الان آقای حسین سوری ریاست محترم فدراسیون روی خط ارتباطی هستن. آقای سوری سلام علیکم، شبتون بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب آقای عزیز و همه شنوندگان خوب و ورزشکار رادیو ایران.
سلامت باشین آقای سوری. شما الان اگه انرژی دارید صبح اول وقت چجوری هستید؟
من نمیدونم، خود به خود جوریه، میگم از صبح میدونید تا بعد از ظهر انشاءالله خدا ما رو به اون اهدافی که توی ورزش دنبال میکنیم برسونه
انشاءالله. انشاءالله آقای سوری عزیز، به عنوان متولی ورزش مشتزنی یا بوکس بفرمایید که از اردوهای تیم ملیمون چه خبر؟
عرضم به خدمت شما، همونجور که مستحضر هستید، در حال دو تا موزل اساسی دیگه بالاخره گریبانگیر همه فدراسیون ها و ورزش کشور شده.
بله.
یکی این بیماری به هر حال منحوسیه که وارد شده و به هر حال امان همه رو بریده، و دوم به هر حال شرایط و اوضاع و احوال اقتصادیه که به نوعی هم با هر دو تا داریم دست و پنجه نرم میکنیم. بله. و تا این لحظه هم الحمدلله سعی کردیم که تو هر دو اون پروتکل ها رو رعایت کنیم. به هر حال
بله، ما میگیم شیوه نامه
رو رعایت کنیم. درست. در بحث به هر حال اردوهای تیم ملی، ما الان دور چهارم اردوی تیم ملی بزرگسالان ما در تهران برگزار میشه، دور سومش در کیش برگزار شد با یه شرایط بسیار عالی. ما قبل از ورود بچه ها ازشون تست پی سی آر میگیریم، پایان اردو هم تست پی سی آر گرفته میشه.
خب.
این بچه ها رو سعی کردیم که اون شیوه نامه های که به ما ابلاغ شده از طرف فدراسیون پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، همونها رو رعایت بکنیم و به هر حال دستور العمل ها رو ابلاغ کردیم به بچه ها. سرپرست اردوی تیم ملی و سرمربی تیم ملی جناب استکی کاملا اشراف کامل بر موضوعات مختلف دارن و ما حداقل سعی کردیم که موضوعات یکی یکی رعایت بشه. نه. و با نظارت کامل فدراسیون پزشکی و مکاتباتی که انجام دادیم به هر حال یک روز در میون و گاهن هر روز از طرف فدراسیون پزشکی بچه ها معاینات لازم ازشون انجام میشه قبل از تمرینات و به حمدالله در دور چهارم اردوها تا این لحظه مشکلی ایجاد نشده. بلد. اردوهای جوانان ما هم
مرحله اولش در کردستان برگزار شد و مرحله دومش رو در تدارک هستیم که در یک از استان‌های که اوضاعش بهتر هست انشالله به زودی آغاز میکنه.
به زودی یعنی که چون الان فهم میکنم از شنبه دوباره محدودیت‌های جدید خواهیم داشت. اول آذر
ما قرار بود که یک آذر ما در قم برگزار بشه، اما اونجا گویا ستاد کرونا استان قم این اجازه رو ندادن. بله. و به هر حال ما احترام میذاریم، کاملا درست بود این تصمیم اونها و به هر حال ما منتظریم که شرایط مناسب تری باشه. سلامتی بچه‌ها برای ما بسیار از اهمیت تره. تا
الان سه تا استانن آقای سوری، سه تا استانن، من اسمشون نمیارم که وقت اشتباه نگم، سه تا استان و مجموعا 10 تا شهرن که یه مقدار شرایطشون با کل کشور متفاوت تره، ولی همه کشور الان درگیرن، تهران که اصلا شرایطی خیلی خاصی رو داره. به تست کرونا اشاره کردید، من این سوالو بپرسم، این که فرمودید در شروع اردوها بله. PCR رو انجام میدید، اگر اردو مثلا 10 روز باشه این یه دونه PCR کافیه؟ یعنی شبانه روزی بچه ها تو اردو هستن؟
به هر حال اون شرایط لازم رو، فاصله ها رو توی اردو سعی کردیم تو هر اتاقی که در حال 5-6 نفر تو جا داره دو نفر رو اونجا اسکان بدیم.
خب تو تمرین چی میشه اون وقت؟ تو تمرین
آوردیم به 10 نفر، یعنی ما حتی بچه ها رو آوردیم در دو قسمت، در دو منطقه قرار دادیم. یک به حساب حالا هتل گرفتیم برای بچه ها که به حالا 3-4 نفر یه جا باشند، یه جای دیگه در درون خود به حساب خوابگاه نصرته که یه تعدادی از بچه ها اونجا هستن.
خب که آقای سوری عذرخواهی میکنم، کسی از بیرون اردو به داخل اردو نمیاد؟
غیر از سرمربی تیم ملی دیگر کسی رو اجازه نمیدیم که بیاد.
خب سرمربی تیم ملی شبها اردو رو ترک میکنه، میرن منزلشون.
سرمربی تیم ملی تا خونش میره و برمیگرده.
خب تا خونه ایزوله نیست که، اگه تو خونه یهو مبتلا شد تکلیف
چیه؟ تمام شرایط رو سعی کردیم حداقل ها رو رعایت بکنیم. ببینید جناب عارضه، نکته ای رو من اینجا خدمت بفهم. شما عنوان بکنم، این رو میپذیریم که معیارهایی که بنده به عرض رسوندم معیارهای استانداردی نیست، ولی به هر حال ما ناچاریم.
توانتون همینقدره؟
توان ما همینقدره. ما اگر میخواییم معیارهای استاندارد رو توی بحث ورزش پیاده بکنیم، این یک عزم کلی رو میخواد. یعنی من پیشنهادم اینه کل مجموعه انقلاب میبایست ایزوله بشه.
بله.
تمام ورزشکاران ملی پوش ما اونجا باشن و کسی دیگری رو اصلا اونجا ورود و خروجش رو
ممنوع بشه. بله.
یعنی این میشه بعد اون شرایط ایدئالی که مد نظر.
درسته. خب بله.
این یه مطلبه. مطلب بعدی اینه که خب ما شرایط مسابقات المپیک رو پیش رو داریم و مسابقات گزینشی المپیک. اکثر فدراسیون‌ها این دو تا موضوع رو دارن، فدراسیون‌های المپیکی.
خب.
اگر بناست ما در المپیک شرکت بکنیم و اگر بناست ما در مسابقات گزینشی المپیک شرکت بکنیم، قاعدتاً می‌بایستی اون معیارهای استاندارد رو هم فراهم بکنیم.
درسته.
منتها ما بر اساس بضاعت و توان خودمون داریم اون حداقل ها رو با تمام قدرت.
درست متوجه شدم. آقای سوری من سوال آخر رو بپرسم. بله. بحث بوکس بانوان که با توجه به شرایط موجود آیا امکان راه اندازیش وجود داره یا خیر؟ فقط لطفاً تو 30 ثانیه به ما بگید.
بله ببینید، اینو پیگیری کردیم مثلا وزارت ورزش و جوانان.
بله.
به هر حال این به عنوان یه خاصه‌ای داره مطرح میشه با توجه به اینکه حجاب در این ورزش و در این رشته مورد تایید فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا قرار گرفته.
درست.
من امیدوارم با توجه به شرایط مناسب و ایدئال و ظرفیتایی که توی کشور وجود داره، دوستان عزیز ما با توجه به اینکه واقعا در این رابطه نسبت به سایر ورزش‌های رزمی در این حوزه خطرات کمتری هست و بیشتر میتوانیم اون به حساب جوانب فرهنگی و شرعی موضوع رو در نظر بگیریم.
متشکرم.
این موضوع رو بیشتر مد نظر قرار بدم و مورد موافقت قرار
بدم. متشکرم آقای سوری، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون. تا فردا بعد از خبر ساعت 19 خانم آقایان خداحافظ.
ایران را بشنویم.
نگین ناماوران ایران زمین. کودکان خردسال را دوست می داشت و اگر فرصتی دست می داد با آنها به صحبت می پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا دست یافت. علامه محمد تقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد:
می ترس آدم که روز قیامت خدا بفرماید بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت درباره علی و آل علی، صحبت درباره بزرگان، صحبت درباره وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد؟ واقعا تعقل بکره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند، نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروند به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هرچی که شخصیت آدمی پایین تر باشه دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده، هرچی شخصیت بالاتر باشه دنیا چهره حقیقی خودش را بهتر می‌کند.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین زبان فارسی نامت بلند آیین سخن به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
این روزا موضوع مطرح شده در مورد احتمال تعطیلی دو هفته ی پایتخت حسابی توجه پایتخت نشینا و کسایی که کار و زندگیشون یه جورایی به تهران مربوطه رو به خودش معطوف کرده.
دوشنبه صبح برنامه پارک شهر رادیو تهران علاوه بر موضوعات دیگه به طور مفصل به این موضوع هم خواهد پرداخت. پارک شهر. مثل پروانه گردم
در من ستاره نقدی هستم، تهیه کننده برنامه پارک شهر رادیو تهران، یک مجله صبحگاهیه در کنار کارشناسای خوب برنامه. فردا صبح یعنی دوشنبه 26 آبان ماه ما طبق روال هر روزه دغدغه های شما رو پیگیری میکنیم. روز دوشنبه هم مطابق سایر روزهایی که در پارک شهر دغدغه های شما رو دنبال میکنیم همین کار رو خواهیم کرد. امروزها بیشتر درگیر تعطیلی دو هفته تهران هستیم. مسئولین روی خط میان، باهاشون گفتگو میکنیم و همینطور در واقع مسئله اقتصادی جامعه که این روزها مردم باهاش دست به گریبان هستن.
هرچه نقش فضای مجازی در زندگی انسان امروز پررنگ تر میشه، استفاده از امکاناتی که این فضا در اختیار انسان قرار میده هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
مثل استفاده از نشر مجازی به جای انتشار کتاب و مقالات با استفاده از کاغذ. برنامه روزانه رادیو گفتگو دوشنبه در مورد نشر مجازی صحبت میکنه. روزانه
برنامه روزانه رادیو گفتگو در هفته کتاب روز دوشنبه 26 آبان به موضوع نشر مجازی با توجه به روش‌های نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و منابع محتوای این حوزه می‌پردازه. پیشنهاد می‌کنم شنونده مجله روزانه باشید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
استفاده از کلام خدا برای پیدا کردن راهکارهای مؤثر در بهبود شرایط زندگی انسان بهترین و مفیدترین مسیری که انسان میتونه برای افزایش کیفیت زندگی به کار ببره، چرا که از دانش بیبدیل خالق خودش استفاده میکنه.
برنامه قرآن و زندگی روز دوشنبه برای یافتن راهکارهای ایجاد آرامش در زندگی به سراغ کلام حق میره.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز دوشنبه 26 آبان ماه میپردازه به بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در زندگی. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
الان که دیگه شبها طولانی تر از روزها شدن و این روند همچنان هم ادامه داره، حفظ انرژی برای ساعت شبانگاهی اهمیت ویژه تری پیدا میکنه.
برنامه عصرانه رادیو ورزش یه برنامه شاد و پر انرژی که به تجدید قوای روحیتون کمک میکنه.
عصرانه. اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنین. شنبه تا پنجشنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. سر به سر اهالی ورزش می‌ذاریم. دست‌های پشت پرده رو رو می‌کنیم و مشکلات دنیای ورزش رو با زبان شوخی و طنز حل می‌کنیم. عصرانه رو 5 تا 6:30 دقیقه عصر گوش جان کنید و مطمئن باشین خستگی یه روز کاری رو به در میکنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
گزارش
شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اصلاحی میشنوید. همونجور که مستحضر هستید، امروز بعد از دو هفته صحنه علنی داشت مجلس و جناب آقای دکتر قالیباف در خصوص موضوع ریاست جمهوری آمریکا و گره اون به اقتصاد و موضوعات ایران صحبت کردن. در خدمت جناب آقای دکتر حیدری هستیم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه. اجازه بدید که نظر ایشون رو به عنوان نایب رئیس این کمیسیون بشنویم. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی.
برای ما و شنوندگانمون در خصوص بحث انتخاب آقای بایدن به عنوان کسی که زمانی که برجام تصویب شد نفر دوم اون قرارداد بود بعد از رئیس جمهور، بفرمایید و حالا صحبت‌های آقای دکتر قالیباف انجام بدید.
صحبت‌های امروز آقای قالیباف متأثر افکار عمومی و جامعه ایران بود. بالاخره متناسب با شرایط کشور ایشان صحبت‌هایی داشت و طبیعی هم هست. رفتار مجلس هم متناسب با افکار عمومی است. این انتقاد دهنده صحبت مردمان جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع. ضمن اینکه بحث بایدن و ترامپ امروز یه سری مسائل مطرح کرد در سطح جهانی و کشور ما، به کدام یک رویکردشان متناسب هست و بهتر است برای کشور ما؟ با توجه به رفتار 40 سال گذشته آمریکا که بارها بالاخره انتقال قدرت از جمهوری ها به دموکرات و از دموکرات به جمهوری ها منتقل شده، امروز هم شاهد یک مقطع زمانی از این تغییر قدرت است که یک اصول ثابت نسبت به کشور ما داشتن، اونم مانع نفوذ جمهوری اسلامی در جهان و منطقه هست، ایران حراسی بوده و در واقع از این موضوعات هم بهره گرفتن، از جمله نفوذ در کشورهای عربی و مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس. این بهره برداری هم جمهوری خواهم دموکرات، این رو باید بدانیم که بیشتر پایه تحریم ها با نگاه در واقع مانع نفوذ ایران در جهان همین دموکرات ها بودن. منتها جمهوری خواه ها به زبان جاری میکنن و در واقع یه مقدار سر و صدا میکنن، اما دموکرات ها بدون سر و صدا همون اصول و روش نسبت به ما که یک اصول ثابت بوده اعمال کردن و لذا ما نگران این که ترامپ رفته بایدن آمده نه نگرانیم نه خوشحال، چرا که هر دو برای ما تفاوتی ندارن. اما میتونیم توصیه بکنیم اینکه روی کردی که ترامپ داشت به جامعه ملل و جامعه جهانی به ضرر خود آمریکا بود. خب بایدن قاعدتا باید روی کردش متفاوت باشه، نگاهش متفاوت باشه که به نفع جامعه آمریکا و جامعه جهانی میتونه باشه. به عنوان یک کشور قدرتمند از اثرگذار هست، اما واقعا ما متاسفیم از اینکه این قدرت و این نفوذ به سمت تنش و درگیری و جنگ و اینا در واقع هدایت میکنه. به جای تنش و تفرقه در فضای بین‌الملل بیان به سمت صلح و دوستی و منطقه ایجاد بکنن، با کمال تاسف ما ذهنیت خوبی نسبت به دموکرات و جمهوری خواه نداریم.
از آزه موفقیت هم خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صدایی که تارا میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صدایی